سوال شماره 4 از دوستمون جناب علی هست. نوشتن که نگاه عزیز خسته نباشید. تفاوت نگاه شریعتی و مهدی بازرگان از لحاظ اقتصادی چیست؟ خب حالا که صحبتش پیش اومد امشب سوالاتم خیلی زیاد نیست. ظاهرا مشخصه که دوستان شریعتی مسائل همه برامشون حله و شریعتی خوب میشناسن. بنابراین در این گروهی که ما شاید 2000 نفر داشته باشیم فقط 4 5 تا سوال هست. باعث خوشحالی هست که واقعا دوستان انقدر صد شریعتی شناخت دارن که سوالات انقدر محدود. من یک توضیح کلی تری در رابطه با اختلاف بین شریعتی و بازرگان میگم. در هر صورت هم شریعتی هم بازرگان در نگاهشون عناصری ملی مذهبی هستند، یعنی هم برخلاف روحانیت ما، یعنی اکثریت قاطع روحانیت ما که تنها برایش دین و اسلام مذهب و ایرانی هستن توجهی نداره، هم آقای مهندس بازرگان و هم دکتر شریعتی که میدونید یکیشون به عنوان دکتر در جامعه ما خیلی مشهور بود، یکی به نام مهندس، یعنی مجاهدین پیرو به بازرگان بودن در دیدگاه ایدئولوژیک و همش مدام مهندس مهندس میگفتن. ما هم که نسل دهه 50 هستیم مدام دکتر دکتر میگفتیم. گرچه هر دوی این افراد افرادی اصلا ملی مذهبی هستن، عاشق ایران هستن، هم چنین عاشق مذهب هستن، مذهب اسلام شیعه، اما اختلاف ها بسیار بسیار زیاد هست. اصلا در بحث اقتصادی نیستش، نگاه ها اساسا اختلاف های زیادی داره. در مشی سیاسی شریعتی اساسا به دنبال یک انقلاب پایه‌ای فکری، انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی هست و بازرگان اساسا تیپی رفرمیسته، نه به معنای اصلاح طلب، اصلا به معنای رفرمیسته، نه از طریق رفرم با سیستم های پارلمانی و دموکراتیک حتی در حکومت های استبدادی از اون طریق به دنبال این رفرم هست. در دوران شاه هم بودن دنبال این بودن که فقط اجازه باشه انتخابات انجام بشه، وارد مجلس بشن، در درون مجلس سعی کنن اصلاحاتی رو انجام بدن. یعنی اصلا به طور ریشه‌ای و رادیکال خواهان تغییرات عمیق اجتماعی نبودن و دیدگاهی ضد طبقاتی مثل شریعتی اصلا نداشتن. یعنی آقای مهدی بازرگان در نهایت نوعی سرمایه‌داری رو میپذیره، حالا سرمایه‌داری که اسلامی باشه، نه به معنی سرمایه‌داری اسلامی امروزی، نه، یعنی سرمایه‌داری که در اصل معیارهای اخلاقی رو رعایت بکنه، معیارهای اقتصادی رو رعایت بکنه، بر اساس علم اقتصاد امروز جهان باشه و حتی وقتی به قدرت میرسه معتقده که حقوق‌ها مثلا با 1:3 باشه، یعنی رئیس جمهور مثل خود آقای نخست وزیر مثل خود آقای بازرگان یا رئیس جمهور مثل آقای بنی‌صدر باید 9 میلیون تومان حقوق بگیره، مثلا یک کارگر 3 میلیون تومان، نهایت 1:3. می‌بینیم که حتی مثلا لنین دیدگاهش 1:2، ولی مثلا آقای بازرگان صحبت از 1:3 می‌کنه. یعنی در هر صورت انسانی است که به دنبال عدالت هست اما در چارچوب‌های نظام سرمایه‌داری و خیلی این مسائل رو نمیپذیره که اساساً در درون یک نظام سرمایه‌داری عدالت کلیچنده. عدالت کلیچنده. در نظام سرمایه‌داری امروز جهان میبینیم که 9 نفر به اندازه 3 میلیارد نفر بشر سرمایه دارن. و حتی جدیداً این آمار تغییر کرده، تقریباً یه هفته پیش من در تلگرام دیدم که 8 نفر از سرمایه‌داران جهان سرمایه‌شون به اندازه 3 میلیارد نفر بشر. این نظام سرمایه‌داری جهانی واقعیت اینه. اگر نه در ذهن شما هر چی میخواد بپرورونی بپرورونی. شما میبینید که سرمایه‌داری اولیه، بورژوایی اولیه به سرمایه‌داری میرسه، سرمایه‌داری به سرمایه‌داری رقابتی، به سرمایه‌داری سازشی میرسه، سرمایه‌داری سازشی به سرمایه‌داری امپریالیسم میرسه، به پنتاگوریسم میرسه، امروز به نئولیبرالیسم. دنیا رو داره میخوره. واقعیت سرمایه‌داری اینه. این که ما یک سرمایه‌داری درست کنیم که حالا عادل باشد، نمی‌دونم دموکراتیک باشد، اینا داستانه. این همزه همون داستان اون باقی آفتاب واسر بود که من قبلا تو توضیح دادم. شما هر تصوری که درتون دختری که روی صندلی نشسته، هر تصوری که دارید دوستای تصور بکن، اما در واقعیت عینی اینه. این سرمایه‌داری از بورژوازی اولیه که انقلابی بود، متحول‌خواه بود، مترقی بود، به یک نئولیبرالیسم کثیف قارتگر نابود کننده و انسان کش تبدیل شده. این واقعیتش. اما آقای بازرگان در هر صورت به دنبال یک نوع سرمایه‌داری ملی عادلانه اسلامی. یعنی شما اگه بخواید تحلیل بکنید در نهایت آقای بازرگان چنین بینشی داره. در حالی که شریعت خوب میدونید داره جهتگیری ضد طبقاتیه. اصلا میگه ما دشمن سرمایه‌داری هستیم، میگه اصلا سرمایه‌داری ما نفرت داریم، سرمایه‌داری پلیده، اصلا انسان بورژوا انسان پلیدیه که اصلا ماهیتا انسان رو مسخ میکنه. میگه اصلا مذهب در درون نظام سرمایه‌داری ممکن نیست، ممکن نیست. میگه اون مذهب اگرم وجود داشته باشه خرافه است، مذهب نیستش و اصلا ممکن نیست در نظام رقابت که در سرمایه‌داری وجود داره، رقابتی که در سرمایه‌داری استثماری که وجود داره، اصلا مذهب بتونه ماندگار بشه. یعنی میگه به تضاد ما با سرمایه‌داری، تضاد ما میگه یعنی ما به عنوان پیروان اسلام، به عنوان یک اندیشه توحیدی، تضاد ما با امپریالیسم میگه اصولیه، یعنی ریشه‌ای رادیکاله، یا این باید باشه یا اون باید باشه، نمیتونه با هم باشه. سازشی بین سرمایه‌داری اسلام وجود نداره اصلا. اون دشمنه و ما به دنبال چی؟ نابودی اون دشمن هستیم. موضوع کاملا مشخصه. ضمن اینکه شریعتی داره یک جهتگیری سوسیالیسته، طبقات نمیپذیره. آقای بازرگان کاملا به نظام طبقاتی باور داره و اعتراضی نداره، ولی معتقد است که اونجوری نباشه مثلا رانت بخورن یا از بخوان از قدرت سوء استفاده بکنن. نه، در رقابت آزاد با بازار مثل کشورهای غربی که البته اونجا انحصار وجود داره به شکل عدیده اش، حالا اون شکل ایدئالی که در ذهن آقای بازرگان هست دارم میگم، یه نظامی که افراد میتونن سرمایه گذاری کنن، حقوق کارگرن بدن، رعایت اصول بکنن، دموکرات هم باشن، کلک هم نزنن، حقوق هم نزنن، بهترین جنس هم تولید کنن، به نفع کشورشون هم کار کنن، وارد کننده نباشن، تولید کننده ملی هم باشن، چنین دیدی داره. اما اینا همه رویاست، ما همه رویایی که باخته میشه در باغ ابسرواتور باخته میشه و اینا واقعیت‌های عینی نیستن. اختلاف دیگه آقای بازرگان و شریعتی اینه که اشاره کردم که شریعتی کیپن تیپ رادیکال بنیادی هست، آقای بازرگان فردی رفرمیسته. دیگه دیدگاه ضد مارکسیستی آقای بازرگان هست، گرچه خود شریعتی به خاطر نگرانی از به محاق رفتن مذهب در جامعه و همزمان با اوجگیری جبهه ملی و برای آزادی ایران و برای استقلال وارد حرکت میشه، یعنی تلاش شریعتی هم به خاطر کسب آزادی بوده که در سال 32 در حرکت مصدق وارد میشه و اگر دوران حرکات عرفانی خودش بوده، و دیگه یک مقدارم به خاطر رشد سریع ماتریالیست در ایران در دهه 20 بوده، انتشارات کتاب‌های ماتریالیستی و شریعتی تیپی اصلا ذاتن اینجوری بهتون بگم، یعنی واقعا بگم از اون کنه وجودش یک انسان مذهبیه، عرفانیه، مذهب به معنی همون جوهرش یعنی عرفانه. شریعتی رو شما اصلا از مذهب از جهان برداری، یعنی بینش متعهدانه به هستی رو بخوایی برداری باقی نمیمونه، میمیره، تحمل نمیتونه بکنه اصلا، به خاطر اینکه دوبارم وقتی شک براش ایجاد بشه درجه میره خودکشی بکنه. یعنی نمیتونی هستی رو بدون یه امر قدسی، هر چی حالا اسمش هر چی باشه، به معنای مذهب حالا مسیحیت و اسلام و شیعه و اینا، اصلا مذهب اینا جهتگیری‌های به ما، شریعتی اصلا بدون مذهب در اون معنای عامش به معنای وجود یک روحی در هستی، یک جهت معنوی در هستی، عرفانی در هستی، به اون دید اصلا نمیتونه باشه. برای همین در دهه 20 احساس خطر میکنه، یعنی میبینه که از ماتریالیسم میترسه در حالی که آقای بازرگان از مارکسیسم میترسه، از بیدینی میترسه، از کمونیسم میترسه، اما شریعتی از بی‌عرفانی، از اینکه جامعه ما ماتریالیست بشه، از اینکه معنویت گم بشه، این سنگ نشان گم بشه، نگران میشه. شریعتی معتقده که ما حتی برای تحقق آزادی برابری عرفان خودش ما تا مرحله تحقق آزادی و برابری و حتی در بخش اولی از اون مراحل عرفانی اومانیستی ما با مارکسیستا هم هدفیم، هم راهیم، گرچه خب روش ها و شیوه ها فرق میکنه، اما هدف در نهایت اونا خواهان آزادی هستن، ما هم هستیم، اونا خواهان سوسیالیسم و برابری هستن، ما هم هستیم، حتی اونا نگاه مثل نظریه الیناسیون مارکس که معتقدن به انسان تمام میخواد، ما هم هستیم. اما اونجا دیگه مارکسیسم به خاطر اون بینش ماتریالیست که ابراز تعصب هم میکنه که چرا مارکس اصلا خودش رو به یه چیزی لایق چسبک مثل ماتریالیسم وضع کرده، از اون به بعد چون مارکسیست ماتریالیستیست نمیتواند دیگر بکشد تا در اون اوج خداگونگی انسان، یعنی تا اونجا میگه همراه هم هدفی و ما دوتا رقیبی هستیم که داریم راه حل نشون میدیم برای اینکه چگونه سرمایه‌داری رو نابود بکنیم، به معنای واقعی کلمه، از ریشه سرمایه‌داری رو نابود کنیم، مالکیت خصوصی رو برداریم و مالکیت اجتماعی به جاش بذاریم. این دیدگاهی که شریعتی داره. اما آقای بازرگان اصلا میگه که مارکسی شیطان اکبر مشخصه، یعنی شما اگه بهش بگید سرمایه‌داری مارکسیست، انتخاب اول آقای مهندس بازرگان سرمایه‌داریه، در حالی که شریعتی اصلا میگه دشمن یعنی چی. شما صفبندی رو قاطی کردی آقای بازرگان، دشمن چیه؟ این یه رقیبه، اونم یه مبارزه، اونم یک مکتبی از به دنبال رهایی هست. آقای بازرگان انگوش کوچیکه مارکس نمیشه در علاقمندی به انسان. آقای بازرگان به خاطر نجات اسلام، به خاطر علاقمندیش به سیاست وارد حرکت میشه، به خاطر علاقمندی به ایرانیت، به ملیت. ولی مارکس اساسا یک روشنفکر فیلسوف طرفدار محرومانه، به عنوان یک الگو، به عنوان یکی از متفکرین بزرگ در این خطه باید همیشه سپاسگزارش بود و قدردانش بود. چنین نگاهی نداره شریعتی، چنین نگاهی داره. شما نگاهی که انتقاد میکنه که چرا استعمار رو نمیبینه، اما تعاریفی که شریعتی در یکی از کتاب ها 3-4 صفحه پشت سر هم بالاترین تجربه از مارکس میکنه به عنوان متفکر. ولی آقای بازرگان یک کتابی به عنوان علمی نبودن مارکسیست مثلا کتاب میده، شما نگاه کن اون تو هر چیزی که تونسته به مارکسیستا نسبت داده، یعنی اصلا انگار که طرف همه پدیده‌ها رو دارن، یه نکته مثبتی ندارن. بنابراین دیدگاه ضد مارکسیستی وحشتناکی داره که شریعتی اصلا این دیدگاه رو نداره، نه اصلا ضدیت با مارکسیست داره. شناخت اصلا مارکسیست علمی و مارکسیسم عمیق مارکس رو در جامعه ایرانی باید مدیون دکتر شریعتی است در دهه 50. بنابراین اصلا دیدگاه ضد مارکسیستی نداره و بسیاری از طرفداران شریعتی چنین دیدگاهی دارن، باید به نظر من خودشون اصلاح کنن تا به هیچ وجه اندیشه به شریعتی نسبت ندن. تعریفی که میکنه هم هدفی ما اینکه اینها دو رقیب هستن در یک مبارزه برای آقای مطهری هم چنین دیدگاهی داره، در واقع مارکسیست ضد مارکسیسته، آقای بازرگان هم ضد مارکسیسته. به اتفاقا یکی از عوامل، من این صراحتا بگم تحلیل منه، اصلا نزدیکی بازرگان و مطهری و اون دادن اون اطلاعیه که آقای بازرگان گفت من نه مثلا نمیخواستم اینجوری باشه، مثلا آقای با مطهری سوء استفاده کرد، من چنین باوری ندارم. معتقدم که اصلا همینه، یعنی شریعتی وقتی شروع میکنه به عنوان یک کسی که میخواد اسلام شیعی رو مطرح کنه، اما رفته رفته میبینه این فرد یک سوسیالیسته، یک کسی، یک فرد اگزیستانسیالیسته. شریعتی یک اگزیستانسیالیسته، کسی هست که اساسا به انسان به عنوان یک سوژه نگاه میکنه، کسی که معتقده که انسانها اگر یک چیزی رو بخوان خدا نمیتونه علیه اون هیچ چیزی بخواد، خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه. تا انسان نخواد یه کاری بکنه خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه بر اساس خود قوانینی که خداوند میذاره، خاطر قدرتی که انتخابگری خود انسان میده. این نقطه‌ای که آقای بازرگان و مطهری به هم وصل میشن و اون اعلامیه شرم‌آور که باعث شرم یک نویسنده است که به اونجا برسه، این اعلامیه شرم‌آور برای شریعتی منتشر میکنن، نشانه همونه. یعنی شما اگه بخوای به سرچشمه ها برگردی، چینهشون، تضادشون، بیزاریشون از مارکسیسمه که اینا رو به نوشتن این اعلامیه وامی داره و اینجا در واقع این دو نفر در اینجا کاملا هم خط میشن، یعنی همین احساس مشترک دارن. اولا اینکه دو شخصیت بزرگ در جامعه بوده، هم آقای مطهری هم آقای بازرگان، در زیر اون جهش و عظمت اندیشه شریعتی در جامعه مطرح میشه، یه بار اصلا به صورت یک بت در جامعه ما مطرح میشه، یک بار احساس خوبی ندارن، در درونشون مشکلاتی دارن، نمیتونن کنار بیان با این پدیده. و دیگه این که میبینن این فردم که تازه اومده این کارا رو میکنه کاملا در جهت یه اندیشه چپ ضد سرمایه‌داری، ضد مذهب سنتی، ضد تمام اون دیدگاهی که بوده، مذهب رو در یک اوج فرا مذهب تاریخی داره مطرح میکنه. یعنی هرچی جلوتر میره شریعتی میبینیم از اسلام از شیعه فاصله میگیره، به شکلی که یک مذهب عام رو در یک تسلیس افهان برابر آزادی که خودش میگه بهتر استش که از این گرایش های فرقهی و قومی بدرآییم، نگاهی فرادینی داشته باشیم، فرانهادی داشته باشیم. یعنی از اون دین هایی در طور مثلا مسیحیت، یهودی، ارتش، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم به شکلهای مختلف فرا ایدئولوژیک فکر کنیم، فرا بیاییم و به یک چیز آرمان های انسانی فکر کنیم، به معنویت، به عرفان نگاه کنیم، به یک امر قدسی، به یک شعور در هستی فکر کنیم. یعنی میبینیم مذهب شریعتی میبینن مداوم داره میره به سمت فرا ایدئولوژیک بودن، فرا فرقه بودن، فرا مذهبی بودن، فرا دینی بودن، فرا مذهبی بودن. دعوت همه انسان هاست به یه شدن رهایی بخش. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ ناچارا موضع بگیرن، یعنی دیگه احساس میکنن که طرف زیادی دیگه داره پیش میره و برای اینکه مرده، حالا هم که مرده و اگر فردی که اینقدر بزرگ بوده یه بت بوده الان هم شهید محسوب میشه دیگه وابله دیگه، دیگه فاتحه ما رو باید خوند تیچی، اصلا کلا فاتحه اون اندیشه ما رو خوند، سرمایه‌داری و همه رو باید خوند. بنابراین طبیعتا موضع میگیرن. من معتقدم که کاملا طبیعی بوده، سیری بوده که آقای بازرگان و آقای مطهری طی کردن در این سالها، پنهان بود و حضور شریعتی بهشون جرأت نمیداد که چنین صریح بتونن این کار رو بکنن، تا جایی که مطهری به که شریعتی ملعونه. اما وقتی شریعتی نیست، دشمن که از صحنه غالب شد، یه مشخصه دیگه سخن گفتن راحت میشه. بنابراین در همین بخش در نهایت من گفتم آقای بازرگان گرچه در مقاطعی یار و یاری رسان مذهب ما در دهه 20 و 30 به عنوان بخشیدن یک نگاه علمی به مذهب، بخشیدن یک نگاه دموکراتیک به مذهب و اصلا اولین بار طرح مذهب، اصلا میدونید که ایدئولوژی کردن اسلام اصلا شریعتی کارش نیست، قبل از این توسط آقای بازرگان صورت گرفته. یعنی کسی که اسلامو به قول من ایدئولوژی کرد بازرگان بوده نه شریعتی، اما نگاه ها فرق میکرد، دیدگاه هایی که میامد فرق میکرد، شریعتی اصلا جوری دیگه ای نگاه میکرد. شریعتی اصلا مذهب و مذهب اجتماعی میکنه، سعی میکنه به صحنه اجتماع بیاره و با قدرت تمام به صورت یک انقلاب نگاه میکنه، انقلاب مذهبی، انقلاب فکری نگاه میکنه. اما در صورت در بخشیدن یک نگاه دموکراتیک به مذهب، نگاه علمی، الهام بخش نسل‌هایی از دهه 20، دهه 30، حتی دهه 40 برای رفتن به صحنه اجتماع، برای ایستادن، برای مبارزه کردن، برای رهایی ملت، برای استقلال ملی، برای حتی یک دولت ملی، یک اقتصاد ملی، آقای بازرگان نقش بسیار بسیار بزرگی داره. همون داستان علی هست و عمر و ابوبکر، یعنی انسان‌هایی در اصل آقای بازرگان در انسان بسیار بزرگ و پرهیخته و انسان آگاه و ایران دوست و مردم دوست و اسلامی دوست بوده، اما در برابر شخصیت شریعتی وقتی این افراد قرار میگیرن داستان همون داستان تکرار میشه و محاکم نقدی که ما داریم بر این افراد در برابر اون نگاه و بینش و شخصیت و منش دکتر شریعتی است که این نقدها مطرح میشه. وگرنه اگه شما این شریعتی از میان بردارید، آقای بازرگان یکی از برجسته ترین شخصیت هایی است که در دهه های 20 تا 60 ما دیدیم. حتی دیدیم وقتی به قدرت میرسه به راحتی زمانی که احساس میکنه نمیتونه کار کنه استعفا میده، در قدرت میمونه و هرگز ذره خیانت نمیکنه و بی تردید پاکترین دولت هایی که واقعا وجود داشتن دولت های ملی مذهبی هستن، از جمله دولت آقای بازرگان، کسی که خودش در قدرت دموکرات بود، انسان پاکی بود، بعد نظر مالی که خب در نهایت اینا انسان‌های پاکی هستن که حتی معروفه که شنیدید که حتی نهاری هم که اونجا به عنوان دوران نخست وزیری خوش می‌خورد وقتی که روزی که داشت میرفت چکی کشید و پول همون رو داد. بنابراین این دیدگاه‌ها رو توجه کنید که نقدی که ما می‌کنیم در رابطه با یک اندیشه بسیار متعالی اندیشه شریعتی است و شخصیت شریعتی، وگرنه اگه شما شخصیتی از صحنه حس کنی آقای بازرگان در کنار افراد بزرگ مثل دکتر مصدق در ایران قرار داره. این توجهات داشته باشید که خدایی نکرده زیادی از خط خارج نشید.